به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این پنجشنبه شب 29 آذر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. در این شب چله ایرانی، بلندترین شب سال، افتخار این رو دارم که میزبان شما باشم در 30 دقیقه پیش رو. در این برنامه امشب به اختلاف ها و مواضع مشترک ایران و ترکیه در سوریه خواهیم پرداخت. از درخواست بیش از 20 سازمان حقوق بشری در جهان برای آزادی فوری رضا خندان برای شما خواهیم گفت و از روی صحنه رفتن نمایش عروسکی ترانه شمال به کارگردانی حمید رحمانیان، هنرمند ایرانی آمریکایی در پاریس. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت آخرین خبرها رو پیگیری می‌کنیم با نسرین افشار. نسرین، درود بر شما.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که در حمله هوایی در استان دیرزور سوریه، رهبر داعش ابو یوسف معروف به محمود به همراه دو تن از عوامل این گروه کشته شدند. در بیانیه‌ای که سنتکام روز جمعه منتشر کرد، آمده است که این عملیات روز 29 تیر ماه در منطقه انجام شد که بیشتر تحت کنترل حکومت سوریه و نیروهای روسیه بود. سنتکام در بیانیه‌ای تاکید کرد این حمله بخشی از تلاش‌های مستمر آمریکا و شرکای منطقه‌ای برای تضعیف توانایی داعش در اجرای حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای نظامی است. ژنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، اعلام کرد ایالات متحده مانع سوء استفاده داعش از وضعیت سوریه خواهد شد. به گفته او، داعش در تلاش است 8000 نیروی بازداشت شده خود را در سوریه آزاد کند. سنتکام همچنین خبر داده بود که دو روز پیشتر طی حملات مشابه 12 عضو دیگر داعش در سوریه کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا چندین نهاد، زندان و شرکت مرتبط با ایران را به دلیل نقض حقوق بشر و دست داشتن در انتقال غیرقانونی نفت تحریم کرد. در این اقدام، زندان قزل‌حصار کرج به علت مجازات‌های غیرانسانی و سرکوب زندانیانی که به دنبال استفاده از حق آزادی بیان خود بودند، مشمول تحریم شدند. قزل‌حصار بزرگترین زندان ایران است. این زندان در سال‌های اخیر محل اجرای اکثر اعدام‌های استان‌های تهران و البرز بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها برای مقابله با حمایت ایران از تروریسم خارجی و سرکوب داخلی اعمال شدند. وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های ایران نیز علیه بیش از 12 نهاد، کشتی و فرد که در انتقال نفت ایران یا کمک به تامین مالی حوثی‌های یمن شریک بودند وضع کرده است. و در خبری دیگر، بیش از 12 دانشگاه آمریکا از جمله هاروارد، براون و ام‌آی‌تی به دانشجویان خود توصیه کردند پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در 1 بهمن ماه به خاک آمریکا بازگردند. این هشدار به دلیل نگرانی از احتمال بازگشت محدودیت‌های سفر از سوی رئیس جمهور منتخب صادر شده است. این مسئله بیشتر دانشجویانی با ویزای تحصیلی را شامل می‌شود، زیرا تصمیم‌های احتمالی ترامپ می‌تواند وضعیت اقامت آنها را به خطر بیاندازد. دونالد ترامپ در سال 2017 فرمانی صادر کرد که سفر شهروندان 7 کشور، عمدتاً مسلمان، از جمله ایران را به آمریکا ممنوع کرده است. این محدودیت‌ها که شامل دانشجویان و استادان می‌شد، مشکلات زیادی برای ورود آنها به خاک آمریکا ایجاد کرد. همچنین در خبری کوتاه، صندوق بین المللی پول آمادگی خود را برای کمک به بازسازی اقتصادی سوریه اعلام کرد و خانم جولی کوزاک، سخنگوی این نهاد در واشنگتن، گفته است که آنها اوضاع سوریه را زیر نظر دارند و امیدوارند برای مردم رنج کشیده این کشور بازسازی اقتصادی آغاز شود.
سپاس از نسرین افشار که آخرین خبرهای ایران و جهان را روایت کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
کمتر از دو هفته از فرار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و سرنگونی حکومت خاندان اسد میگذره. در این مدت کوتاه دولتی موقت در دمشق تشکیل شده و رفت آمدهای دیپلماتیک به ویژه از کشورهای غربی آغاز شده و کشورهای همسایه سوریه در صدد تعامل با حاکمان جدید دمشق و ایفای نقش در آینده سیاسی اون کشور هستند. ترکیه و ایران دو کشوری هستند که در جنگ داخلی سوریه نقششان و حالا نقش و جایگاه آنها تنها در چند هفته تغییر کرده. جمشید زند نگاهی کرده به اختلاف ها و مواضع مشترک دو کشور در سوریه.
روابط پرفراز و نشیب تهران و آنکارا با فرار بشار اسد از دمشق و پیروزی گروه تحریر الشام و متحدان آن وارد مرحله جدیدی شد. ایران که در 13 سال جنگ داخلی سوریه مهمترین حامی سیاسی، مالی و تسلیحاتی حکومت بشار اسد بود، به ناگهان و دست کم در کوتاه مدت از صحنه سیاسی سوریه حذف شد. در مقابل ترکیه که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان بشار اسد و حامی بخشی از مخالفان و شورشیان بود، دست کم در کوتاه مدت به پرنفوذترین کشور در سوریه تبدیل شد. مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه، گرچه روز پنجشنبه در دیداری کوتاه در حاشیه نشست گروه D8 در مصر بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کردند، ولی رسانه‌های اصولگرا در ایران چندین روز است که حملات خود علیه ترکیه را تشدید کرده‌اند و شماری از رسانه‌های ترکیه هم خروج ایران از صحنه سیاسی سوریه را پیروزی سیاست خارجی اردوغان توصیف می‌کنند. رؤسای جمهور هر دو کشور در دیدار روز پنجشنبه بر مقابله با گروه‌های تروریستی در سوریه تأکید کردند، اما موضع تهران و آنکارا درباره اینکه چه گروه‌های تروریستی هستند یکسان نیست. از دید ایران، بخش بزرگی از شورشیان مخالف بشار اسد از جمله تحریر الشام گروه‌های تروریستی هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران چند روز پیش از سرنگونی حکومت بشار اسد گفته بود:
اون چه که من در سوریه در شهر دمشق مشاهده کردم، اراده بسیار بالا و انگیزه‌های قوی برای دفاع از کشورشون در مقابله با تهاجم تروریست‌های تکفیری بود.
چند روز بعد و پس از فرار بشار اسد از دمشق، آقای عراقچی ارزیابی خود از اوضاع سوریه را چنین بیان کرد:
اون چه که غافلگیر کننده بود، یکی ناتوانی ارتش سوریه در مقابله بود مقابله با این حرکت که آغاز شد، و دوم سرعت تحولات که این غیر منتظره بود.
از سوی دیگر، از دید ترکیه، تحریر الشام گروهی است که سوریه را آزاد کرد و یگانهای مدافع خلق که بخش بزرگی از آن را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند، گروهی تروریستی به شمار می‌آید و نباید در آینده سوریه نقش داشته باشد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
دومین هدف اصلی که ترکیه داره اینه که با کمک بخشی از این نیروها بتونه علیه کردهای سوریه بجنگه، چون وجود کردهای سوریه یا وجود چیزی به نام جبهه دولت کردی در خاک سوریه در جوار ترکیه برای ترکیه خطر امنیتی حساب میشه.
روز جمعه هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به داعش و شبه نظامیان کرد بار دیگر تأکید کرد که زمان از بین بردن گروه‌های تروریستی در سوریه فرا رسیده است. ترکیه که به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بدون آنکه خون افراد زیادی ریخته شود کنترل سوریه را در دست گرفت، اکنون می‌کوشد در راستای اهداف خود نقش بازی کند. اما معلوم نیست که با توجه به اظهارات رهبر تحریر الشام که در نخستین سخنرانی خود در دمشق گفت بشار اسد سوریه را به جولانگاه ایران تبدیل کرد، تهران چگونه و چه زمان بتواند به صحنه سیاسی سوریه بازگردد.
ترک سوریه ترک مزرعه للاطماع الايرانيه.
اکنون آنچه که آنکارا و تهران را در این داشتن مواضع متضاد در مورد تحریر الشام به هم نزدیک می‌کند، مخالفت هر دو کشور درباره حضور اسرائیل در خاک سوریه و مقابله با ظهور مجدد داعش در آن کشور است.
جمشید زند از اختلافات ایران و ترکیه در سوریه گفت. اما از روی دیگری در سوریه برای شما گزارش دیگری تهیه کردیم، این در این که در حالی که پنتاگون تایید کرده تعداد نظامیان آمریکایی در سوریه بیش از دو برابر شده، وزارت خارجه این کشور هم اعلام کرده برای نخستین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد 3 دیپلمات آمریکایی برای گفتگو با رهبران جدید در سوریه و همچنین نمایندگان جوامع مختلف این کشور وارد دمشق شدند. از سعید جعفری بیشتر بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 3 دیپلمات ارشد این کشور برای دیدار با رهبران شبه نظامیان حاکم در سوریه وارد این کشور شدند. این افراد نخستین دیپلمات‌های آمریکایی هستند که از زمان فروپاشی حکومت بشار اسد وارد دمشق می‌شوند. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرده بود که این کشور و متحدانش برای به رسمیت شناختن تحولات در سوریه اصولی را تعیین کردند که حاکمان جدید در این کشور باید آنها را رعایت کنند. باربارا لیف دستیار وزیر امور خارجه، راجر دی کارسنه فرستادی ویژه رئیس جمهور در امور گروگانها و همچنین دانیل روبینشتاین مشاور ویژه در امور سوریه 3 دیپلماتی هستند که راهی دمشق شدند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرده که این دیپلمات‌ها به صورت مستقیم با مردم سوریه، فعالان مدنی، نمایندگان جوامع مختلف قومی، دینی و مذهبی و دیگر صداهای سوری برای چشم‌انداز آنها برای آینده این کشور و چگونگی حمایت ایالات متحده از آنها گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که موضوع پیگیری وضعیت آستین تایس، روزنامه‌نگار و دیگر مفقودان آمریکایی در سوریه نیز از موضوعات مورد توجه این هیئت خواهد بود. این دیپلمات‌های آمریکایی همچنین قرار است با اعضای هیئت تحریر شام که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارند نیز گفتگو کنند. در طول روزهای اخیر بحث‌هایی در خصوص احتمال خروج این گروه اسلام‌گرایی افراطی از این فهرست مطرح شده بود. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگانی از قدرت‌های اروپایی نیز در طول روزهای اخیر برای گفتگو با سران گروه هیئت تحریر شام به سوریه سفر کرده بودند. همزمان پنتاگون نیز اعلام کرده تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه برای مقابله با داعش در طول ماه‌های اخیر به بیش از 2000 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که ایالات متحده تعداد نیروهای خود در سوریه را در سالهای اخیر حدود 900 نفر اعلام می‌کرد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه اعلام کرد که امروز مطلع شده عدد واقعی نیروهای آمریکایی در سوریه بیش از 2000 نفر است. او البته اضافه کرد که افزایش نیروها ارتباطی با سقوط حکومت بشار اسد نداشته است.
گزارشی شنیدید از سعید جعفری. اما بیش از 20 سازمان حقوقی در جهان با انتشار نامه‌ای که به مقام‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نوشتند، خواستار آزادی فوری رضا خندان شدند، فعال حقوق بشری که به تازگی برای اجرای حکم به زندان اوین برده شده. هانا کاویانی گفتگوی داشته با منصور شجاعی از امضا کنندگان این نامه و پژوهشگر حوزه زنان از آلمان.
این موضوع در واقع هم تا حدودی شوک بود، هم قابل انتظار بود. قابل انتظار بود به دلیل اینکه تقریبا 3 هفته پیش احضاریه‌ای برای ایشون اومده بود و از ایشون خواسته بود که خودشو معرفی کنه به دلیل پرونده همون پیکسلای من به حجاب اجباری اعتراض دارم که با فرهاد میثمی با هم در واقع این حکم رو براشون صادر کرده بودن. فرهاد 4 سال و نیم زندان موند چون حکم 5 سال بود و اون 6 ماه آخر عفو شد. رضا 6 ماه زندان بود و بعد با وثیقه و وکالت آمد بیرون. بنابراین خود فرستادن زنده کردن این پرونده، هرچند ذهن آقای خندان و خانواده رو آماده کرده بود برای اینکه ممکنه که هر لحظه بیان سراغشون، ولی خب از یک طرف شوک بود به دلیل اینکه درست تو روزایی بود که همه به این نتیجه رسیده بودن که لایحه حجاب لایحه‌ای که در واقع کاملا غیر قانونیه، حتی دولت مخالفت کرد با پذیرشش، حتی حالا دولت که هیچی، اکثریت قریب به اتفاق مردم به این نتیجه رسیده بودن که اصلا دخالت در امر حجاب کار حکومت نیست، کار قانون نیست و این اصلا اجازه نداره که به امر شخصی مردم دخالت کنه.
خانم شجاعی، همسر آقای خندان، خانم ستوده، هم خیلی مشخصا درباره این موضوع بیانیه منتشر کرده بودن و درباره این لایحه صحبت کرده بودن و اون رو اصلا بیقانونی خونده بودن. فکر میکنید چقدر این موضع‌گیری تأثیر گذاشت روی فشاری که بر این خانواده حالا اومده؟
بی تردید اینا نمیتونه بدون تأثیر باشه. یعنی به هر حال این خانواده تحت نظرن، اما به دلیل حمایت‌های یعنی واقعا بسیار زیاد بین المللی و همینطور داخلی از نسرین ستوده، یعنی چه به لحاظ نهادهای حقوق بشری بین المللی، چه به لحاظ مردمی که حمایت میکنن داخل و از نسرین ستوده ملاقاتش میرن و او رو بابت فعالیتاش تشویق میکنن، همه اینها باعث میشه که یک حلقه امنیت ایجاد بشه، یک چتر امنیت ایجاد بشه که به هر حال گاه باعث میشه که اون فرد بالقوه از بعضی از خطرات دور بمونه که خطر دستگیری. این جور موقع ها میان افراد خانواده رو اذیت میکنن به دلیل اینکه هزینه کمتری داره و تو این خانواده رضا خندان هم کمتر از نسرین فعال نبوده. ما هیچ وقت این دوتا رو دور از هم ندیدیم و ما هیچ وقت رضا خندان رو دور از فعالیت های برای حجاب، برای حقوق بشر، برای حقوق زنان ندیدیم. بنابراین شاید دستگیری رضا خندان براشون هزینه کمتری داشت، هم به لحاظ بین المللی، هم به لحاظ افکار عمومی داخلی. شاید ضمناً خانواده‌رم در همون وضعیت بحرانی و فشار قرار میدن.
چقدر اینو هشدار برای کلن فعالان جامعه مدنی میبینید؟
این هشدار نیست، این سرنوشت فعالای مدنیه که با کمال میل این پذیرای این سرنوشت هستند، نه به دلیل اینکه این سرنوشت یعنی عاقبت خوشیه یا سرنوشت دلپذیریه، به لحاظ اینکه خانواده جامعه مدنی ایران این رو فهمیده و یاد گرفته که برای هر گامی که پیش میره بسیار بسیار متاسفانه هزینه میده و این هزینه رو پذیرفته. این هزینه گاه از دست دادن عزیزای یک خانواده است، گاه زندانه، گاه ممنوع الخروجیه، گاه از دست دادن کاره، گاه ممنوع التحصیلیه، ولی جامعه مدنی ما آغوش باز کرده برای پرداخت چنین هزینه هایی و این رو حکومت باید بفهمه که دیگه نمیتونه جامعه مدنی ما رو هشدار بهش بده. این هشدار به خودش برمیگرده، به خودش برمیگرده که علارغم تمام این تهدیدها و علارغم تمام این سرکوب ها جامعه مدنی ما زنده ترین و پویاترین جامعه مدنی در منطقه خاورمیانه است که الان بحرانی ترین دوران خودش رو داره میگذرونه.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با منصور شجاعی، از امضا کنندگان نامه‌ای که مقام های 20 سازمان حقوق بشری برای آزادی رضا خندان نوشتند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اخیراً نمایش عروسکی ترانه شمال به کارگردانی حمید رحمانیان، هنرمند ایرانی آمریکایی، در پاریس روی صحنه رفت و با استقبال مخاطبان و رسانه‌های فرانسوی مواجه شد. این نمایش عروسکی بر اساس داستان بیژن و منیژه از داستان‌های عاشقانه شاهنامه ساخته شده و پیشتر در آمریکا به نمایش آمده بود. آقای رحمانیان در گفتگو با مصطفی خلجی توضیحاتی درباره این کار ارائه کرده.
داستان بیژن و منیژه یک داستان عاشقانه از شاهنامه، کتاب حماسی ایرانیان است که عشق میان بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب را روایت می‌کند. این داستان که در دل جنگ و دشمنی میان دو خاندان روی می‌دهد، به یکی از معروف‌ترین قصه‌های عاشقانه در ادبیات فارسی تبدیل شده است. امیر حمید رحمانیان، تصویرگر و کارگردان تئاتر ساکن نیویورک که سالهاست در زمینه معرفی شاهنامه به جهانیان تلاش می‌کند، درباره نمایش اخیرش که در پاریس به اجرا درآمد به رادیو فردا می‌گوید:
این دفعه سومی هستش که ما فرانسه اجرا می‌کنیم و بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگیره. در حقیقت میتونم بگم اونقدر که فرانسوی ها علاقه نشون میدن و تبلیغ میکنن، ژورنالیست میفرستن، این کار رو تو امریکا اینقدر انجام نمیدن، چون ایران، ایرانی که در امریکا هست ایرانی سیاسی هستش و به نظر میاد که ایرانی که در فرانسه هست خوبی خورده متعادل تره و یعنی فقط جنبه سیاسیش نیست، جنبه فرهنگیش هم مورد توجه قرار میگیره و به همین خاطر کارهای من، چه نمایش ها چه کتابام در فرانسه بسیار بسیار مورد استقبال قرار میگیره. کتاب رستم من 2 سال پیش بهترین کتاب هنری فرانسه نام برده شد. کتاب ضحاک من هم چاپ 4مش هستش تو فرانسه و این نمایش های من هم خب هر دفعه ما میام اینجا از 2 هفته 3 هفته قبلش همه پیش فروش میشه و میان مثلا واقعا آدم هضم میکنه، خود آدم خستگیش در میره میاد فرانسه. آره ما کارها رو میکنیم، خسته میشیم تو امریکا، میایم تو فرانسه خستگیمون در میره. اگر شما تو سالن میبودید میدیدین که چجوری مردم فرانسوی با چه هیجانی از این سالن میرفتن بیرون و یا شاید اصلا نمیخواستن برن بیرون، چون ما سالن یه جوری هستش که وقتی خارج میشیم میتونیم برین از بالا ببینیم پشت صحنه رو و مردم میمدن اونجا همجور وای میسدن و ما رو تماشا میکردن و بعضا افراد گروه هم میرفتن باهاشون صحبت میکردن، گفتگو میکردن، کارا رو نشون میدادن، یه سری ماسکا رو نشون میدادن، پاپتا رو نشون میدادن. خیلی علاقه نشون میدن و خیلی ارزش میگذارن برای اینجور کارا. ما که آمریکا هستیم، اشاعه فرهنگ ایرانی در حقیقت یه اشاعه فرهنگ دشمن هست. جلت اینو به مزاح عرض کنم، ولی خب آره دیگه، ایران رو کشور فرهنگ دوست که نمیدونن که. بس همینم کار کردن روش، خیلی کار واقعا پیچیده هست به قول خارجی ها یا امریکایی ها، آنو میدون خارج، که شما برخلاف جهت آب دارین حرکت میکنید، ولی خب ارزش داره دیگه، ارزش داره برای فرهنگمون. بالاخره باید برخلاف جهت آب حرکت کرد تا اینها بست پیدا کنه و مردم یاد بگیرن که فقط ما رو از یک دریچه سیاسی ننگرن و فکر نکنن که ایران همینیست که الان فضاحتی هستش که الان میبینیم توی اخبار.
آقای رحمانیان برای اجرای نمایش بیژن و منیژه تغییراتی را در این داستان به وجود آورد. این تغییرات چه بودند و چه دلایلی پشت آنها بود؟
داستان بیژن و منیژه وی داستانی که برای مردمان 1000 سال پیش نوشته شده یا 1000 سال پیش. خب یه قسمت هایی هستش که بعضی جاها به زعم و زائقه و استانداردهای دنیای امروز نمیخوره و این خاصیت هر اسطوره و حماسه هستش. توی دورهای مختلف هنرمندان، نویسندگان، منتقدین میان عوض میکنن و یک روح جدیدی تون اسطوره میدمند که این اسطوره رو زنده نگه بدارن. الان شما حساب بکنین با این حمایت از حقوق حیوانات، شما بکنین اول این قصه بیژن میاد یک عالم گراز رو میزنه، لطپار میکنه و میکشه و خون میزنه و گردن میزنه. شما بخواین این داستان رو برای بچه فرانسوی، امریکایی، هر جایی، حتی بچه ایرانی نشون بدین که اولش شخصیت داستان میره یه عالم حیوان رو میکشه، اصلا وحشت میکنه بچه. روی حساب ما یه سری توی دنیای به اصطلاح اسطوره و از جای مختلف خود شاهنامه اینا برداشته میشه و داستان تغییر بده و به این صورت یه جاهای داستان عوض میشه. یا مثلا خود خانم منیژه میاد بدونی که اجازهی داشته باشه این جوون رو مستش میکنه، خوابش میکنه و به گروگان میبرتش دیگه. یعنی این کاری که مثلا آقای بیل کازبی در امریکا کرد که این همه ریخ به هم و این داستان میتو موومنت و اینا بود، خب اینو الان داره اینجا اتفاق میفته دیگه. روی این حساب من فکر کردم این داستان رو تغییراتی توش بدم بر اساس خود حماسه. یعنی من از یه مثلا یه داستان دیگه ای رو از داستان بهرام چوبینه برداشتم، آوردمش، گذاشتمش وسط داستان بیژن و منیژه که این مثلا این قسمت تغییر پیدا کنه که قابل اجرا باشه. البته اول قصه هم بعضیا میگن که خب نه نباید وایت واش بکنین، نباید اینجوری بشورین، داستان بوده دیگه. بله خب اونا اگه میخوان بخونن میرن داستان اصلی رو میخونن. ما اینجا میگیم که بر اساس قصه شاهنامه هستش، داستان شاهنامه هستش، ما نمیگیم این خود شاهنامه هستش. و این هم به اصطلاح یک اجازه هنرمندانه هستش که ما به خودمون میدیم به عنوان خالق اثر که داستان ها رو تغییر بدیم. و البته این احترامو میذاریم که اول قصه میمیسیم، اول داستان میمیسیم که اینا بر اساس شاهنامه هستش، نه خود شاهنامه هستش.
اما ضرورت شناختن شخصیت‌های شاهنامه در روزگار کنونی چیست؟ حمید رحمانیان بر اهمیت نقش زنان در شاهنامه و همچنین قدرت آنان اشاره می‌کند.
زنانی که تو شاهنامه هستن، زنان مهم، همه کسانی هستن که شکارچی قصه هستن. نه من شکار برن، شکار حیوان، نه قصه رو، داستان رو. مثلا ما هیچ مردی نداریم تو شاهنامه که بره یه زنی رو بگیره. اینا همیشه زنان قصه بودن که اومدن چلو. یعنی یه اقتدار و یک استقلال ذهنی و اجتماعی رو هم درخواست کردن و هم گرفتن و هم داشتن. یعنی شما سیندخت رو نگاه کنین، رودابه رو نگاه کنین، خود منیژه رو نگاه کنین، رودابه رو نگاه کنین، اون خانم گردیه رو نگاه کنین که زن اصلا عجیب غریبیه. اون داستان گردیه توی بهرام چوبینه مثلا یک شاهکاری خودش برای خودش، کمتر هم راجبش صحبت میشه. مثلا خود همین حالا گرد آفرید هست که خب گرد آفرید داستان خیلی کوتاهی هستش ولی خب خیلی محبوب است و جالب هستش. ولی داستانه به این صورت زیاد هستش. نمیدونم زنانی که به اصطلاح ملکه بودن، میدونین بسیار نمونه زیاد هست. فقط باید خونده بشه و بحث بشه و به مردم یادآوری بشه که ما از دامن چه جور زنایی توی تاریخمون اومدیم بالا.
گفتگوی مصطفی خلجی رو شنیدید با آقای حمید رحمانیان به بهانه نمایش عروسکی که داشتن ترانه شمال در پاریس. اما جیانی اینفانتینیو به برگزاری مسابقه فوتبال بین سپاهان و پرسپولیس با حضور 10,000 زن در ورزشگاه واکنششون داد و اون رو تحول خوند. علیشه طیبی گزارش میده.
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال از مقامات ایرانی به دلیل اجازه دادن به 10,000 هوادار زن برای حضور در یکی از مهمترین بازی‌های لیگ برتر ایران بین سپاهان و پرسپولیس قدردانی کرد. این هفته همزمان با دیدار پرسپولیس و سپاهان، زنان اجازه حضور در بسیاری دیگر ورزشگاه‌ها را پیدا نکردند. اما در مسابقه اخیر بین تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس، تنها زنان اجازه حضور در ورزشگاه را داشتند. این تصمیم پس از آن گرفته و اجرا شد که در دیدار قبلی دو تیم در ورزشگاه آزادی تهران، هواداران سپاهان شعارهای توهین‌آمیز و جنسیتی علیه هواداران زن پرسپولیس سر دادند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پس از این رویداد هر دو باشگاه را جریمه کرد و دستور داد دیدار بعدی آنها تنها باید با حضور هواداران زن برگزار شود. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز پنجشنبه 29 آذر با انتشار تصاویری از حضور زنان هوادار دو تیم سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در حساب اینستاگرام خود نوشت که از حضور حدود 45,000 زن در این بازی از لیگ برتر ایران مطلع شده و بسیار خرسند است. پس از انقلاب اسلامی ایران و در راستای سیاست‌های جداسازی جنسیتی جمهوری اسلامی، زنان از حضور در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات مردان منع شدند. خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی در شهریور 1398 که به دلیل تلاش برای تماشای مسابقه تیم محبوبش استقلال تهران با برخورد قضایی روبرو شده بود و اعتراضات و فشار افکار عمومی حاصل از آن در نهایت مقامات جمهوری اسلامی را مجبور کرد تا یک ماه بعد و در مهر 1398 اجازه ورود گزینشی زنان در مسابقه رسمی را صادر کنند. فیفا نیز از آن اقدام استقبال کرده بود و در بیانیه‌ای نوشت که دیگر نمی‌توان متوقف شد یا به عقب بازگشت. اما با این حال همچنان موانع بسیاری بر سر راه ورود زنان به ورزشگاه ها وجود دارد. در بسیاری از ورزشگاه های ایران از جمله در خوزستان و مشهد همچنان زنان از تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند. همچنین بلیت فروشی به زنان نیز به صورت محدود و با مشکلات بسیاری انجام می شود و تفکیک جنسیتی در ورزشگاه ها تماشای خانوادگی مسابقات فوتبال را غیر ممکن کرده است. برخی کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی فیفا را به مدارا با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. اعمال تبعیض جنسیتی خلاف قوانین و اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال است و در این اساسنامه برای کشورهای خاطی مجازاتهایی از جمله تعلیق یا اخراج در نظر گرفته شده است.
با این گزارش اردشیر طیبی به پایان 30 دقیقه برنامه خبری امشب رسیدیم. در ادامه شما دعوت میکنم با رادیو فردا همچنان بمانید با ویژه برنامه شب چله ایرانی با اجرای همکارم محمد زرقامی که هر سال تلاش میکنه در ایام خاص مثل شب چله و نوروز با برنامه ها و گفتگوهای ویژه خودش شما رو غافلگیر کنه. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. عمر شادی هاتون بلند، پایان شب سیاه پر نور و